ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چین از اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست خبری امروز گفت که با در نظر داشت وضعیت امنیتی جاری در افغانستان، اتباع و مؤسسات چینایی هر چه زودتر این کشور را ترک گویند. در حمله دیروز به یک مهمانخانه چینایی ها در کابل، به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، 5 نفر از اتباع این کشور زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفت. چین خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این رویداد و مجازات عاملان شد. شفاخانه ایمرجنسی کابل گفت که 3 جسد و 18 زخمی این رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که در این حمله 3 تن کشته و 2 خارجی زخمی شدند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که حکومت طالبان از آتشباری نیروهای مرزی افغان بر غیر نظامیان در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن در ایالت بلوچستان عذرخواهی کرده است. او گفت که در حال حاضر مشکل حل شده است. نیروهای طالبان و قوای پاکستانی روز یکشنبه در منطقه شیرو اوبو در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن درگیر شدند که در نتیجه 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون در مورد این اظهارات خواجه آصف چیز نگفتند. نیروهای اوکراین در برابر ادامه حملات قوای روسیه در چندین استقامت نبرد شدید با این نیروها در شرق اوکراین داشتند. لوید رستیز نیروهای اوکراین امروز گفت که نیروهای روسی اهداف نظامی و ملکی را در شهرهای باخمود، لیمان، اودیوکا و زاپوریژا و همچنین در مناطق مرکزی بمباردمان کردند. ملل متحد گفته که از آغاز جنگ در ماه فوریه در اوکراین تا کنون 6,755 غیر نظامی کشته و 10,600 تن دیگر زخمی شدند. و جنازه قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر اونتاریو انجام پذیرفت. استاد شاولی، آوازخوان معروف دیگر افغان، در این مراسم به حاضرین چنین گفت:
وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگر مانند او پیدا نخواهد شد. به همه ولایت‌های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است.
بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان بست. وی با درگیری جنگ‌های داخلی در افغانستان در سال‌های 1990 نخست به پاکستان و سپس به کانادا مهاجر شده بود. پایان اخبار. ساعت 6:33 شام به وقت افغانستان است. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را شنوندگان عزیز در این برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. چین به دنبال حمله دیروز در کابل از اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند.
سفارت چین در افغانستان برخی درخواست‌های صریح را از حکومت سرپرست در این کشور مطرح کرده و خواسته است تا جانب افغانستان از هیچ گونه تلاش برای نجات زخمی‌ها دریغ نکند.
شمار از فعالان زن در افغانستان می‌گویند محدودیت‌های طالبان بر زنان علی‌رغم فشارهای بین‌المللی افزایش یافته.
طالبان همان قسمی که بودن فعلا همان قسم هستند. رویه و رفتارشان اصلا در مقابل زنان، در مقابل حقوق زن اصلا تغییر نکرده.
از ناآرامی های سیاسی در ایران هم گزارش داریم.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل 2 تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در محضر عام به دار آمد.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت چین به دنبال حمله دیروز از شهروندانش در افغانستان خواسته تا این کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که مقام‌های طالبان باید مسئولین حمله دیروز بر مهمانخانه را که از سوی شهروندان این کشور در کابل استفاده می‌شود دریابند و مجازات کنند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. همکارم جاوید نعیمی همین اکنون با ماست. نعیمی صاحب، واکنش های چین در این مورد چقدر تند است؟ بفرمایید.
تشکر. واکنش چین شدید بوده. وزارت خارجهش در پکن از تمامی شهروندان چین خواسته تا افغانستان را به زودترین فرصت ترک کنند. وانگ وینبین سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که 5 شهروند این کشور در حمله دیروز در کابل زخم برداشتند، حمله‌ای که مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. وانگ همچنان گفته که چین از افغانستان خواسته تا تحقیق جامعی را در مورد این حمله انجام بده و عاملان رویداد را مجازات بکنه، و افزوده که باید امنیت شهروندان و سازمانهای چین در افغانستان تقویت شود. بشنویم بخش از اظهارات وانگ وینبین را.
سفارت چین در افغانستان برخی درخواست‌های صریح را از حکومت سرپرست در این کشور مطرح کرده و خواسته است تا جانب افغانستان از هیچ گونه تلاش برای نجات زخمی‌ها دریغ نکند، تحقیق جامع را راه اندازی کند، حمله کننده ها را به عدالت بکشاند و اقدام‌های بیشتر را برای محافظت و مسئولیت شهروندان چین در افغانستان به اجرا گذارد.
این نخستین حمله هم نبود که منافع سایر کشورها را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هدف قرار داده. البته در گذشته سفارت‌های روسیه و پاکستان در کابل شاهد رویدادهای مشابهی بودند، و اکنون هم مهمانخانه‌ای که به نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس مربوط چینی‌ها بوده، لوکاس وبر از نهاد موسوم به ملتند وایر که بر فعالیت‌های شورشیان نظارت می‌کند، گفته که رویداد دیروزی نخستین حمله بر شهروندان و منافع چین از سوی گروه داعش بوده. به گفته وبر، پیش از حمله بر مهمانخانه چینی داعش حملات راکتی را بر تاجکستان و ازبکستان انجام داد. سفارت روسیه را هدف بمبگذاری قرار داد و بر سفارت پاکستان در کابل تیراندازی کرد، و افزوده که این وضعیت بر سرمایه‌گذاری، پروژه‌های زیربنایی، ماموریت‌های دیپلماتیک و حتی جهانگردی در افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. به گفته ای آگاه نظامی، داعش می‌خواهد طالبان را زمینگیر بکند. آمارها در مورد تلفات و زخمی‌های رویداد دیروز متفاوت است. شفاخانه امرجنسی کابل گفته که از حمله بر مهمانخانه در شهر نو 3 کشته و 18 زخمی به این مرکز منتقل شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که 3 حمله کننده در این حمله کشته شدند و 2 شهروند خارجی هم زخم برداشتند. یکی از رسانه‌های غربی در این حال گزارش داده که شهروندان یکی از کشورهای دارای رابطه نزدیک با طالبان هدف حمله دیروزی در کابل قرار گرفتند، که چیز به گفته رسانه میتونه بر روابط نزدیک دو جانب بدون شک تاثیر بگذاره.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که حکومت چین به دنبال حمله دیروز در شهر نو کابل از شهروندانش خواسته که افغانستان را ترک گویند. در این حمله به گفته مقامات وزارت خارجه چین 5 تن از اتباعی این کشور زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز گفته بود که در این حمله 3 تن کشته و 2 نفر از اتباعی خارجی زخمی شدند.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شماره از زنان فعال در افغانستان میگویند که صدور اعلامیه‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی هیچ تأثیر بر برداشتن محدودیت‌های طالبان بر زنان نداشته است. آنها بر رادیو آزادی گفتند که با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافته. این در حالی است که ظریفه یعقوبی، یکی از زنان معترض کابل، روز گذشته پس از نزدیک به 6 هفته از توقیف طالبان آزاد شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از آزادی او استقبال کردند، اما خواستار آزادی سایر زنان معترض دیگر نیز شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان.
یکی از زنان فعال در افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، وی میگوید که در نزدیک به 16 ماه گذشته جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان فقط نقش نظارتی را از وضعیت زندگی زنان در افغانستان داشتند و کار دیگری برای دختران و زنان در افغانستان انجام ندادند. او بر رادیو آزادی گفت که حکومت‌های جهانی تأثیر بر رفتار حکومت طالبان با زنان نکرده است.
این تحریم‌ها و این محکومیت‌ها بر تغییر رفتار رویه طالبان جوابگو نبوده، اصلاً تغییر نکرده و طالبان همان قسمی که بودن فعلاً همان قسم هستند. رویه و رفتارشان اصلاً در مقابل زنان، در مقابل حقوق زن اصلاً تغییر نکرده.
ویسنا سعیدی، یکی دیگر از زنان فعال، نیز به این باور است که صدور اعلامیه‌ها از سوی سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای جهان هیچ دردی را دوا نمی‌کند. بانو سعیدی می‌گوید که آنان در نزدیک به 16 ماه گذشته شاهد شکنجه، آزار و اذیت و زندانی شدن زنان در افغانستان بودند، اما نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان در بیرون از افغانستان تنها به صدور اعلامیه و محکوم کردن‌ها اکتفا کردند.
ما شخصاً به واکنش نشان دادن ها و تقبیه های میاندی باورمندی ندارم و یقین دارم که این عملکردهای نمایشی در اصلاح و تغییر طالبان در مقابل زنها هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. زنها در افغانستان باید متحدانه و منسجم در مقابل طالبان ایستاده و در برابر ظلم استبداد طالبان باید مبارزه کنند.
وی میگوید که جهان باید همسویی خود را با زنان افغانستان به گونه عملی نشان دهد. یکی دیگر از زنان فعال که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که جهان باید طالبان را وادار به عملی کردن توافقنامه دوحه کند.
برایشان باید گفته شود که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر افغانستان آمدین و حالا دارین حکومت میکنین، آیا در امون مذاکرات تعهد برای تادیه حقوق زنان داشتین یا تعهد برای نقض حقوق زنان؟ خب مواردی است که باید روش بحث صورت بگیره و بتونه که حداقل محدودیت ها کم شوه و زنان بتونن به نوع فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر ادامه بدن.
نزدیک به 16 ماه می شود که طالبان در افغانستان حاکم هستند و محدودیت های زیاد را بر زنان وضع کردند. بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، خانه نشین شدن کارمندان زن بیشتر اداره های دولتی، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، اجباری شدن حجاب بر زنان و ممنوعیت رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها از جمله محدودیت‌هایند که حکومت طالبان بر زنان وضع کردند. هرچند مقام‌های طالبان بارها گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده، اما سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد وضع این گونه محدودیت‌ها را نقض حقوق بشری خواندند و آنها را محکوم کردند. این در حالی است که ظریفه یعقوبی، یکی از زنان معترض در کابل، روز گذشته پس از نزدیک به 6 هفته از بازداشت طالبان آزاد شد. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از آزادی او استقبال کردند، اما خواستار آزادی سایر زنان معترض از بند طالبان شدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، طور که در آغاز برنامه شنیدید، حکومت چین به دنبال حمله دیروز در کابل از شهروندانش در افغانستان خواسته تا این کشور را ترک گویند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که مقام‌های طالبان باید مسئولین حمله دیروز بر مهمانخانه‌ای را که از سوی شهروندان این کشور در کابل استفاده می‌شد دریابند و مجازات کنند. گروه داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. جنرال متقاعد محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، را با خود داریم. جنرال صاحب، گروه داعش که مسئولیت حمله دیروز در کابل به دوش گرفته و قبلا اقلیت‌ها را هدف قرار می‌داد، با رو آوردن به حملات بر خارجی‌ها در کابل چه هدفی را دنبال می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما. مهم است که گروه تعیین شده که نامش داعش ماندن واقعا داعش بوده باشد یا به اصطلاح سیاسی ستون پنجمی‌ها که همین اکنون در افغانستان هم گفته میشه که بعضی فعالیت های را انجام میدن ایره پیریزی نکرده باشند. واقعا این عمل به معنای حمله بالای طالبان است که با چین روابط خوب دارند. یقینا اکنون دیده میشه که داعش بالای دیپلومات ها حمله میکند که سفارت هایشان در افغانستان باز شده. آنهایی هست که سفارت هایشان در افغانستان باز شده و خواهان رابطه دیپلماتیک با طالبان هم. قبلا شما شنیدین که آقای عباس استانکزی به سفیر چین اطمینان داد که امنیت کارکنان سفارتشان رو بیگیرن، ولی ممتد با همی گفتگوها و اطمینان دادن عباس استانکزی بالای هتل حمله شد که چینی‌ها در اونجا زندگی میکردن. این به معنای عزیز که در بین طالبان این فعالیت ها تحت نام های مختلفه که حتی به داعش هم ایر پیوند میدن این اعمال انجام میشه و یا داعش میخواهد با آنهایی که طالبان با او کشورهایی که طالبان میخواهند روابط بگیرند با اونا حمله میکنند. مثلا قبلا بالای سفارت چین، سفارت روسیه، بعدا بالای سفارت چین حملات بالای بندر
سفارت پاکستان هم
چمن واقع است و به همین شکل فعالیت های دیگه که اصلا معنای ازیر میده که بعضی گروپ ها در طالبان هستن که میخوان با چین ارتباطات خوب داشته باشن همون مورد حمله قرار میده تایی که بیعتمادی در بین طالبان و کشورهایی که خواهان رابطه با چین هستن خراب شود.
سوال دیگه ما ایست جنرال صاحب که چرا طالبان در پیشبینی و جلوگیری از این حملات در قلب کابل کوتاه می آیند؟ نظر شما به حیث یک نظامی دلیلش چیست؟
دلیلش ایست که ما متخصصین خوب از دست داریم یا بیرون شدن از وطن و یایی که در افغانستان مورد حملات ناجوان مردانه قرار گرفتن مخفی شدن و بالاخره به اونها اعتماد نمیشه که از نگاه مسلکی بودن و از نگاه تخصصی بودن با وسایل و تکنولوژی هایی که امروز لازم از اونها بتوانن در مورد خونسا ساختن فعالیت های هر گروهی که در افغانستان بر علیه منافع کشورها و منافع مردم افغانستان عمل میکنن اینا داخل اقدام شوند. روی عظیم منظور هست که افراد غیر متخصص و افرادی که نظامی های پخته نیستن در کابل و در اطراف هستن.
تشکر.
و این فرق نمیکنه، گاهی در کابل گاهی در اطراف این فعالیت ها انجام میشه، ولی در مرکز چون مرکز دیپلماتیک شده و کشورهای خارجی در اینجا سفارتخانه های خود باز کردن میخواهم برشان تعاطی بکنم که این طالبان نمیتوانند امنیت شما را بگیرن.
تشکر. جنرال صاحب شما قبلا در وزارت دفاع بودین، از نشأت داعش در افغانستان و پاکستان چه معلومات برتان می رسید؟ و یا مختصر بگویم که چقدر می تواند که داعش به افغانستان یک تهدید باشه؟
داعش ساخته و بافته استخبارات پاکستان بود و هست و اینها از آن طرف خط دیورند از اقوام مختلفی در افغانستان آمدند و فعالیت های را کردند و شما دیدین که رهبرایشان هم از قوم مسعود و وزیری و اینها بودند و در افغانستان حال فعالیت کردند، افرادی را جذب کردند که از افغانستان هم برابری از او و برابری بعض شاخهای از او استخدام میکنند. ولی ایر متیقین باشین که استخبارات منطقه رول اساسی بالای ایجاد داعش داره و اصلا اونها بخواهند که افغانستان به همین شکل باشه، چون امنیت و ثبات در افغانستان باعث پیشرفت میشه و پیشرفت افغانستان به نقص پاکستان است.
تشکر بسیار جاد. شنوندگان عزیز، جنرال متقاعد محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، درباره حمله دیروز در کابل و نقش داعش در آن ابراز نظر کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و و دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری شام رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. رژیم ایران در جریان کمتر از یک هفته دومین مرد را به ارتباط اعتراضات ضد دولتی دیروز به دار آویخت. این اعدام‌ها واکنش‌های بین‌المللی به دنبال داشته است. پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر، تظاهرات در ایران ادامه دارد و حکومت ایران این اعتراضات را به طور بی‌رحمانه سرکوب می‌کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل دو تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در محضر عام به دار آویخته شد. به نقل از خبرگزاری میزان، رهنورد متهم بود که این افراد را با چاقو در جریان اعتراضات در ماه نوامبر مورد حمله قرار داده است. رژیم ایران روز پنجشنبه نیز اولین اعدام مرتبط به اعتراضات را اجرا کرد و محسن شکاری را به دار آویخت. ایالات متحده ای امریکا این اعدام ها را محکوم کرده، گفته که این حرکت نشان می دهد که رهبری روحانی ایران از مردم خود می ترسد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که این اعدام ها و سایر مجازات های سخت برای ارعاب و ترسانیدن مردم ایران است. به گفته پرایس، مقامات ایران قصد دارند تا مخالفان را سرکوب کنند و این کار فقط تاکید می کند که رهبری ایران چقدر واقعا از مردم خود می ترسد. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با واکنش به این اعدام ها از تهران خواسته تا به تقاضاهای مشروع مردم خود گوش دهد. کاترین کالونا، وزیر امور خارجه فرانسه، آنچرا که سیاست وحشیانه ایران در سرکوب و حمله به آزادی‌های اساسی خوانده شده به شدت محکوم کرده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز دیروز با اشاره به انتقال سامان یاسین، خواننده رپ و معترض دیگر دستگیر شده، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در مورد احتمال اعدام این هنرمند ایرانی هشدار داده و خواستار توقف و لغو این حکم شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید انتقال سامان یاسین این نگرانی را برانگیخته که حکم اعدام او تایید شده و مقامات قضایی و امنیتی ایران در حال برنامه ریزی اعدام او هستند. سامان یاسین، خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران، اخیراً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شد و چند روز بعد به زندان اوین منتقل شد. سامان یاسین در صفحه اینستاگرام خود از اعتراضات سرتاسری پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله کردی به اتهام بدحجابی در ماه سپتامبر حمایت می‌کرد و با آهنگ‌های رپ سیاسی خود در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم ذبیح الله شهزاد گزارش اخبار ورزشی را تقدیم می کند.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. طور که در جریان است، مسابقات جام جهانی قطر در جریان است که امشب قرار است تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و کرواسیا در برابر هم قرار بگیرند و فردا شب هم که تیم‌های فرانسه با مراکش رقابت می‌کنند. جالبی است که حدوداً بیش از 30 پرواز قرار است که امروز و فردا انجام شود و هزاران تن از مراکشی‌ها را یکی از شرکت‌های هوایی مراکشی قرار است که به قطر انتقال بده تا تیمشون تشویق بکنه و همچنان از طرف دیگه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرده که قرار است با وزیر ورزش کشور امشب وارد قطر شود تا تیمش در برابر مراکش که فردا شب در قطر برگزار میشه تقدیر و تشویق و ستایش بکنه. و مسابقات فاینال هم قرار است که به تاریخ 18 دسامبر برگزار شود و این بود از اخبار امشب ما.
همکارم ذبیح الله شهزاد درباره بازی های امروز و فردای جام جهانی فوتبال در قطر گزارش داد.
بیشتر از خبر،
یک روز پیش از رفتن سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پوهنتون پکتیا، طالبان تصویر نقاشی شده شاه امان الله خان را از پوهنزه طب این پوهنتون دور کردند. ندا محمد ندیم امروز به پوهنتون پکتیا رفته است. این کار حکومت طالبان باعث انتقادهای گسترده شده و بازی با ارزش‌های افغانستان خوانده شده است. از سوی دیگر، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان یک تالار ریاست صحت عامه ننگرهار را به نام خود مسمی کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
طالبان روز گذشته تصویر نقاشی شده امان الله خان که پادشاه آورنده استقلال افغانستان عنوان می شود را از ساختمان پهنزه طب پوانتون پکتیا پاک کردند. منابع از پوانتون پکتیا به شرط افشا نشدن نام و صدایشان به رادیو آزادی گفتند این تصمیم در حالی گرفته شده که امروز ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به این پوانتون رفته است. از ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پرسیدیم که آیا این تصمیم به خواست رهبری وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گرفته شده. هاشمی در پاسخ نوشت که این ابتکار خود پوانتون پکتیا است. چند پیش یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک نشست در کابل آموزش دختران را فرهنگ غرب خوانده بود که به گفته او امان الله خان و ظاهرشاه به افغانستان آوردند. پاک شدن تصویر امان الله خان پادشاه گذشته افغانستان توسط پوانتون پکتیا واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. متی الله باشنده شهر کابل این کار را تمسخر تاریخ افغانستان از سوی طالبان می‌شمارد.
این که اخیرا حکومت کنونی یا گروه حاکم در مورد غازی امان الله خان و دیگر مشاهیر تصمیم میگیرد این به نفع افغانستان نیست. آنان اگر تصاویر این اشخاص را از دیوارها پاک میکنند نمیتوانند از قلب مردم پاک کنند. تاریخ را میشود از بین برد. باید به ارزش های افغانستان توجه شود و به مسائلی که سبب ناراحتی مردم میشود دامن زده نشود.
افغانستان ملی ارزښتونه شته او چې ولس ته ارزښت لري دا شان باید جدي پاملرنه وشي او دغه څخه ډډه وشي ځکه چې دغه باندې ولس خفه کیږي.
یک تن دیگر که نمیخواهد نام خودش و منطقهش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
ده ملی بنسټون او لنورو عامز اینو
دور کردن تصاویر شخصیت های ملی و افتخارات ملی از اماکن عمومی برای همه نفرت آور است و نتیجه خوب ندارد. شخصیت ها و افتخارات ملی بخشی از تاریخ افغانستان است و به قلب های مردم جای دارند. خوب خواهد شد که مسئولین از این کار دست بردارند و باید به آن احترام کنند.
خلق و پزلونو که زای لدی نو خبروی چه لدغه سی کرکو سخه و لدغه سی نفرتونو سخه مسئولین لاس واخلی او دوی تا باید احترام پسترگو کتل شی.
پیش از این هم طالبان عکس‌های شاه امان الله خان و ملکه ثریا را از ساختمان رادیو تلویزیون ملی پاک کرده بودند. افراد طالبان همچنان تصاویر شماری از مشاهیر در مزار شریف را تخریب کرده بودند. از سوی دیگر سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته تالار داخلی ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ننگرهار را که به نام فیروزالدین فیروز بود به نام خودش تغییر داده است. از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این تصمیم گیری پرسیدیم اما پاسخ نداد. طالبان پیش از این هم نام تمام قلوردوهای افغانستان را تبدیل کرده بودند و افزون بر این بعضی چهارراهی‌های برخی شهرها را به نام رهبران یا نظامیانشان نامگذاری کردند که انفجارها یا حملات کلان را انجام دادند. قابل یادآوری است که در حکومت‌های گذشته نیز افغانان در مورد نامگذاری مناطق، مکان‌ها و جاده‌ها انتقادات خود را داشتند که بارها جنجال برانگیز شده. اما با این همه توجه به ارزش‌های ملی در گذشته هم خواست همه بوده است.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی پیام های شما نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و نانابر فامیل خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت. ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا می کردیم و فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم و به سرنوشت نه از تقاعدی خبر است و نه از هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوش دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر رو جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخوایم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچا بیا گیم زده و امی پابجی زده بیخی حساب خود از دست داده. شب میشینن نمت و پابجی میزنن، روزا میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست. حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن، در مکار و بار و مشغول خود هستن، مالی هم میگرن از کمک ها که میه اینا میگرن. حال مردم هم میمره بلیاز خدا و بلیاز قرآن، مردم هم میمره. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتکای خورد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد، یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده، چطور کنیم؟ حالا
پیام شما نظر شماست.
با نشر پیام های شما دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشین.